سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان در کلیسای خداوند و همچنین سلام میگم به عزیزان که از طریق آنلاین با ما همراه هستند. برادر جلال خیلی خوشحالیم که واقعا خداوند شما رو حفظ کرد و چقدر مهمه که ما برای همدیگه دائما در دعا باشیم و برای پروتکشن برای محافظت دعا بکنیم. منم خیلی مقدم میگم خدمت خواهرمون ناهید سپهری مدیر انجمن کتاب مقدس ایران، سلام مخصوص ما رو به کشیش منصور خاجه‌پور برسونید. واقعا خیلی خوشحالم عزیزان و تیمشون سالیان سال در زمینه انتشار کتاب مقدس و ترجمه اون و فعالیت‌های دیگه فعالیت‌های بسیار عالی داشتن در جامعه مسیحی. واقعا خدا بهشون برکت بده و برای این عزیزان هم خیلی دعا بکنید که این فعالیت بتونه مثل همیشه عالی پیش بره. خب عنوان پیغامی که در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم هست ایستادگی بر حقیقت. اما قبل از اون اجازه بدین چند لحظه با هم دعا بکنیم و بعد آیاتی رو از کتاب مقدس میشنویم و با هم به پیغام میپردازیم. پدر آسمانی، پدر سرشار از محبت و عشق، میپرستیمت، میستایم جلال بر نام قدوس تو باده خداوند. خداوند دعا میکنیم که در نام قدوست امروز از طریق روحت با ما سخن بگی، از طریق کلامت با قلبهای ما سخن بگی خداوند و ما رو تبدیل کنی. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. خب متنی که انتخاب کردم در موردش با هم تفکر و تعمق کنیم از دوم تواریخ باب 18 از آیه 1 تا 34 هست. داستان اخاب داستان بسیار جالبی هست. از برادر محمد عزیز میخوام که این متن رو قرائت کنن. مرد یکم طولانیه ولی گوش کنید لطفاً. خود شنیدن کلام خدا میتونه خیلی موثر باشه. بعد محمد بفرمایید. خواهش میکنم.
حزقیا پادشاه یهودا در سومین سال سلطنت هوشع پسر ایلا بر اسرائیل.
بعد محمد دوم تواریخ 18 دوم تواریخ 18 آیه 1 تا نه تواریخ داستان اخاب هستش.
نبوت میکایا بر ضد اخاب. باری یهوشافات دولت و حشمت عظیمی داشت و به واسطه وصلتی با اخاب پیمان دوستی بست. او پس از سالی چند نزد اخاب به سامره رفت. اخاب برای او و مردمی که همراهش بودند گوسفندان و گاوان بسیار ذبح کرد و او را به حمله بر راموت جلعاد برانگیخت. اخاب پادشاه اسرائیل از یهوشافات پادشاه یهودا پرسید آیا با من به راموت جلعاد برخواهی آمد؟ یهوشافات پاسخ داد من چون تو و قوم من چون قوم تو قوم توانه قوم تو قوم تو اند. پس در جنگ با تو همراه خواهیم شد. او یهوشافات به پادشاه اسرائیل گفت تمنا این که امروز در این باره از کلام خداوند مشورت بجویی. پس پادشاه اسرائیل انبیا را که 400 تن بودند گرد آورد و از آنان پرسید آیا به جنگ با راموت جلعاد براییم؟ با اینکه بازیستیم گفتند برای بر زیرا خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد کرد. اما یهوشافات پرسید آیا در اینجا نبی دیگری از جانب خداوند نیست که از او سوال کنیم؟ پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت مردی دیگر است، میکایا. میکایا نام پسر ایمله که به واسطه او میتوان از خداوند مسئلت کرد. اما من از او بیزارم، زیرا همیشه درباره من به بدی نبوت میکند، نه به نیکویی. یهوشافات گفت پادشاه چنین نگوید. پس پادشاه اسرائیل یکی از صاحب منصبان خود را فرا خواند و گفت بیدرنگ میکایا با پسر ایمله را بدینجا بیاورد. پادشاه اسرائیل و یهوشافات پادشاه یهودا هر یک ردای شاهی بر تن در خرمنگاه نزد دروازه ورودی سامره بر تخت خود نشسته بودند و همه انبیا در حضورشان نبوت می‌کردند. صدقیا پسر کنعه شاخهای آهنین را که خود ساخته بود و می‌گفت خداوند چنین می‌گوید، با اینها ارامیان را خواهی زد تا به تمامی نابود شوند. انبیا جملگی همین نبوت را می‌کردند و می‌گفتند به راموت جلعاد برای و پیروز شد، زیرا خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد کرد. یکی که در پی میکایا رفته بود به او گفت اینک انبیا یک صدا درباره پادشاه نیکو میگویند، تمنا این که سخن تو نیز همچون سخن ایشان باشد و کلامی نیکو بگویی. اما میکایا گفت به حیات خداوند سوگند که هر آنچه خدای من گوید همان را خواهم گفت. پس چون نزد پادشاه آمد، پادشاه وی را گفت ای میکایا، آیا به جنگ با راموت جلعاد برایم یا اینکه باز ایستم؟ پاسخ داد برای و پیروز شوی، زیرا که ایشان به دست شما تسلیم خواهند شد. پادشاه به او گفت چند بار تو را سوگند هم که جز حقیقت چیزی به نام خداوند به من مگویی؟ آنگاه میکایا گفت اسرائیل را جملگی همچون گوسفندان بیشبان بر کوها پراکنده دیدم و خداوند فرمود اینان صاحبی ندارند، پس هر یک به سلامت به خانه خود بازگردند. پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت آیا تو به تو نگفتم که او هرگز درباره من به نیکویی نبوت نمی کند بلکه به بدی؟ میکایا ادامه داد پس کلام خداوند را بشنوید. خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمامی لشکر آسمان به طرف راست و چپ او ایستاده بودند و خداوند فرمود کیست که عقاب پادشاه اسرائیل را اقما نماید تا به راموت جلعاد برآمده در آنجا بیفتد؟ یکی چنین گفت و دیگری چنان. سپس روحی پیش آمد و در حضور خداوند ایستاده گفت من او را اغوا خواهم کرد. خداوند از او پرسید به چه وسیله؟ گفت بیرون خواهم رفت و روحی دروغگو در دهان تمامی انبیایش خواهم بود. خداوند فرمود او را اقوا خواهی کرد و خواهی توانست، حال برو و چنین کن. پس اکنون بنگر که خداوند روحی دروغگو در دهان این انبیای تو نهاده است. خداوند بر ضد تو به مصیبت ندا کرده است. آنگاه صدقیا پسر کنه نزدیک آمد و گونه میکایا سیلی زد و گفت روح خداوند از کدامین راه از نزد من به سخن گفتن به تو آمد؟ میکایا پاسخ داد اینک روزی که به حجره اندرونی درایی تا خود را پنهان کنی خواهی دید آنگاه پادشاه خواهی دید. آنگاه پادشاه اسرائیل گفت میکایا را بگیرید و نزد آمون حاکم شهر و یواش پسر پادشاه بازگردانید. بگویید پادشاه چنین میفرماید این شخص را به زندان افکنید و او را با به نان اندک و آب اندک نگاه دارید با من تا من بازگردم. میکایا گفت اگر به واقع سلامت بازگردی خداوند به واسطه من سخن نگفته است. نیز افسود ای تمامی مردان بشنوید. کشته شدن اخاب. پس پادشاه اسرائیل و یهوشافات پادشاه یهودا به رامود جلاد برآمدند. پادشاه اسرائیل به یهوشافات گفت من با جامعه مبدل به میدان جنگ می روم. اما تو جامعه خود را بر تن داشته باش. پس پادشاه اسرائیل جامعه مبدل پوشید و به میدان جنگ در آمدند. و اما پادشاه ارام به سرداران عرابه‌هایش فرمان داد و گفته بود نه با کوچک نه با بزرگ بلکه تنها با پادشاه اسرائیل بجنگید. چون سرداران عرابه‌ها یهوشافات را دیدن گفتن پادشاه اسرائیل همین است. پس احاطه‌اش کردند تا با او بجنگند. اما یهوشافات فریاد برآورد و خداوند وی را یاری نمود و خدا ایشان را از او دور ساخت. زیرا سرداران عرابه‌ها چون دیدن که او پادشاه اسرائیل نیست از تعقیب وی بازگشتند. اما در این میان کسی گمان خود را بی هدف برکشید و پادشاه اسرائیل را از میان درزی که در جامعه رزمش بود زد. پس پادشاه و عرابرانان خود گفت بازگرد و مرا از میدان جنگ بیرون ببر زیرا زخمی شدم. و آن روز جنگ شدت یافت و پادشاه اسرائیل تا شامگاه خود را در عرابش در برابر ارامیان برپا نگاه داشت. اما هنگام غروب آفتاب در گذشت.
مرسی بله ماما. بله مرسی. در حقیقت زیست کردن و ایستادگی بر اون یکی از فضائل اخلاقی برای انسان هست. خب متنش متن طولانی بود ولی امیدوارم که با دقت این متن رو گوش داده باشید چون واقعا مطالب خیلی عمیقی در این متن وجود داره. خود حقیقت به چه معنایی هست؟ حقیقت معنای بسیار ژرف و عمیقی داره و فقط به معنای راستی، واقعیت یا چیزی که پنهان نیست نیستش. حقیقت ذات تغییر ناپذیر خدا هست. دو تا آیه رو من اینجا انتخاب کردم. در یوحنا 14:6 عیسی میفرماید من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمی آید. باز در یوحنا 8:32 عیسی باز می‌فرماید حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. کلمه ای که برای راستی و حقیقت در این دعایه به یونانی به کار برده یک معنا داره و معنای اون در حقیقت اون حقیقتی هستش که در ذات الهی خدا هست. عیسی خودش حقیقت الهی هست. حقیقت به واسطه مکاشفه‌ای که در مسیح آشکار میشه بر ما نمایان میشه. اما ایستادگی و بودن در حقیقت باید با مسیح ما به درستی راه بریم و او رو به درستی بشناسیم. در دنیای ما زندگی میکنیم که دیده میشه خیلی از اوقات انسانها به خاطر از دست ندادن موقعیت حاضر نیستن حقیقت رو بیان کنن و بر حقیقت بایستند. ممکنه گفتن حقیقت اونها رو از رسیدن به هدف اصلیشون باز داره. مردم حاضر نیستن روی حقیقت بایستند چون فکر میکنن این کار باعث میشه که عقب بیفتن. در آیاتی که قرائت شد میبینیم که چطور انسان ها میتونن برخوردشون نسبت به حقیقت متفاوت باشه و چطور میتونن تصمیم بگیرن. اخاب که پادشاه اسرائیل بود و چیزی جز منفعت طلبی و قدرت در فکرش نبود. او شخص خدا ترس نبود. او فکر میکرد با فکر و اراده شخصی خودش میتونه کارها رو به پیش ببره. او شخصی مغرور بود. در کلام خدا در امثال سلیمان باب 3 آیات 5 و 6 میفرماید با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه، من اما در همه راه‌های خود او را در نظر داشته باش و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. اما اخاب بر فکر خودش تکیه داشت. اخاب حتی فکر می‌کرد می‌تونه خودش را از حضور خدا مخفی کنه تا اراده خداوند که توسط اون نبی به او گفته شده بود اجرا نشه. برمیگرده به یهوشافات میگه که آقا تو لباس با لباس پادشاهی برو، من با لباس مبدل. پیش خودش فکر کرده بود که تو جنگه خب اون بیچاره میره کشته میشه، اینم اون وسط در میره. در صورتی که خواست و اراده خدا چی بود؟ یه تیری از غیب اومد همچین از درز لباسش خورد به درش در آورد. گاهی ما فکر میکنیم که خدا از فکرها و تصمیمات و درون ما خبر نداره. اما یهوشافات پادشاه یهودا که بینابین بود، شخص بدی نبود، شخص خوبی بود، شخص خدا ترسی بود و خواهان مشورت با خدا بود، اما از طرف دیگه به پادشاه اسرائیل اخاب دست یاری میده. گاهی انسان ها ممکنه خدا ترس باشن اما مصلحت طلب باشند. اراده خدا رو مد نظر نداشته باشن و از طرفی نشون میده که در مسیر خدا حرکت میکنن. در ظاهر نشون میده که در مسیر خدا دارن حرکت میکنن، اما از طرف دیگه دارن همون راه خودشونو میرن و اون چیزی که فکر میکنن درسته و به مصلحت هستش انجام میدن. و این موضوع هم میتونه بسیار خطرناک باشه و به سقوط انسان منجر بشه. دیدید که تو جنگ نزدیک بود چه بلایی سرش بیاد. اگه واقعا یاری خداوند نبود ممکن بود کشته بشه. صدقیا پسر کهنه، او با وجود اینکه نبی بود ولی شخصی فریبکار بود و طالب راضی کردن پادشاه بود نه اراده خدا. پیکی که از پی میکایا اومده بود، اون که خیلی دیگه باحال بود. این شخص نشونه یک انسان کاملا خواب نشون میده، کسی که اصلا توجهی به اراده خدا نداره. تو آیه 12 ببینیم چی میگه. میگه اینک انبیا یک صدا درباره پادشاه نیکو میگویند، تمنا این که سخن تو نیست همچون سخن ایشان باشد. و کلام نیکو انگار مثلا همینطوریه، آقا اینا که همه دارن نیکو میگن، خب تو هم بیا نیکو بگو دیگه، چه کار داری به این کارا؟ ول کن این حرفا رو، این همه صد تا دارن راجع به پادشاه به به و چرچر میکنن، خب تو هم بیا همون کارو بکن دیگه. چهار تا کلمه میخوای بدی؟ تو دنیا امروز ما هم هست، یه امضا میخوای بزنی دیگه، دنیا که زیر رو نمیشه که. ولی اراده خدا چی هستش؟ حقیقت کجا هست؟ اما میکایا این شخص میدونست که در مقابل خدا مسئول هست و نمیتونه همینطور حرف بی خود و از روی هوا و هوس خودش بزنه، مصلحت طلب باشه. این نبی خدا ترس بود و مهمترین چیز برای او اراده و خواست خداوند بود، بدون هیچ ترسی از عاقبت کارش. برای او فقط خواست و اراده خدا مهم بود. در آیه 13 میبینیم که میکایا میگه به حیات خداوند سوگند که هر آنچه خدای من گوید همان را خواهم کرد. من کوتاه‌بیان نیستم. اونجایی هم که پادشاه ازش میخواد که بیا خب نظرتو بگو، نبوتتو بکن، نبوتی که اول همینطوری میگه به خاطر این بودش که یه جورایی طعنه به اینا بزنه، بگه که خب شما که هر کاری میخواییم میکنید، پس بریم بکنید دیگه. چون اولین بار میگه خب برین جنگ. ولی این حرفش در حقیقت یک طعنه بود به اونها که شما طالب اراده خدا نیستید. اما وقتی که باز میگه که حقیقت رو بگو، اون حقیقت رو میاد بهش بیان میکنه. من تو این فرصت کوتاهی که داریم میخوام چند تا نکته در این مورد این داستان که به درد امروز ما میخوره با شما عزیزان در میون بگذارم. امروز برای ایستادن بر حقیقت باید چگونه ما عمل کنیم تا خداوند رو خوشنود کنیم مثل میکایا؟ اول اینکه برای ایستادگی بر حقیقت باید حاضر باشیم هر بهایی رو پرداخت بکنیم. ایستادگی بر حقیقت بدون بها دادن امکان نداره. ایستادن بر حرف خدا، اراده خدا نصف و نیمه نمیشه. در ایستادن برای خدا نمیتونیم مصلحت اندیش باشیم. اول نفع خودمون رو بطلبیم و بعد نفع خدا رو. خدا باید اولویت اول در همه چیز زندگی ما باشه. میکایا با وجود اینکه 100 تا نبی داشتن نبوت میکردن، خیلیه 100 تا نبی دارن نبوت میکنن به نفع پادشاه، در مقابل 2 تا پادشاه هستش و اخاب هم اصلا از اون خوشش نمیاد. دیدید که در آیه 7 میگه اما من از او، از میکایا بیزارم. از میکایا بیزار بود اخاب. یعنی ممکن بود جان خودش رو برای حرفی که میزنه همونجا از دست بده، پدرش رو در بیاره، ولی درنگ نکرد و روی حقیقت ایستاد و اراده خدا رو اعلام کرد. عزیزان برای ایستادگی بر حقیقت باید حاضر باشیم بها بدیم. این دنیا ما رو تشویق میکنه که روی حقیقت ایستادن به معنای ضعف هستش. ایمانداران عزیزی در ایران و تمام جهان به خاطر ایستادگی بر ایمانشون در جفا هستند، اما مسیح رو هیچ وقت انکار نکردن. شما خودتون میدونید در ایران خودمون اسقف‌هایی که عزیز کشیش سودمند و خیلی عزیزان دیگه که به خاطر ایمانشون و ایستادن بر حقیقت جان خودشون رو از دست دادن. مطلبی رو در سایت محبت نیوز میخوندم که یک کمیسیون تحقیق تحت رهبری واتیکان اعلام کرده بود که از سال 2000، یعنی در طی این 25 سال 1600 مسیحی در سراسر جهان به فقط به خاطر ایمانشون کشته شدن. حالا اونایی که تو زندانن که بلش کن دیگه، انقدر هستش که حسابش تازه این آماریه که اینا میدونن. حالا مخفیانه این ور اونور کی کشته شده، طالبان زده، این زده، اون زده، اونا رو شاید خیلی بیشتر باشه. اما اینها بر حقیقت ایستادن. شاگردان مسیح به خاطر ایمانشون همه غیر از یوحنا کشته شدن و ایستادن. ایمانداران اولیه جلو شیر اینا رو مینداختن ولی حقیقت رو انکار نمی کردن. اون 21 مسیحی قبطی که در کنار دریا در لیبی توسط داعش سر بریده شدن، اونها تا آخرین لحظه روی ایمانشون ایستادن و هرگز ایمانشون رو انکار نکردن. وظیفه کلیسا و ایمانداران در عصر حاضر این هستش که بر حقیقتی که بر کلام خدا هست بایستن و با دنیا کنار نیان. اما خیلی از اوقات دیده میشه که کلیسا هم همرنگ جماعت میشه و خیلی اوقات با یک سری چیزهایی که در جامعه هست کنار میاد و روی حقیقت و کلام خدا نمیسته و این اصلا خوب نیست و مورد اراده خدا نیست. در مکاشفه 2:7 مسیح به کلیسای افسوس چی میگه؟ میگه آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید، هر که غالب آید به او نعمت خوردن از درخت حیات را خواهم بخشید که در فردوس خداست. هر که غالب آید، هر که تا آخر بیسته، هر که بر حقیقت بیسته، نه اینکه هر کی فرض کن بیاد کلیسا یا هر کار بخواد بکنه، نه این نیست. هر که واقعا روی حقیقت تا پایان بیسته. دوم، برای ایستادگی بر حقیقت باید شخصیتی خدا ترس داشته باشیم. خدا ترسی باید در ما باشه. در لغا 12:1 میگه هیچ چیز پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد. عزیزان تمام عمل کرد ما برای خداوند آشکاره، همونطوری که عمل کرد و فکرها و اون چیزی که در قلب اخاب بود برای خدا مشخص بود. ما نمیتونیم به خدا دروغ بگیم، ما نمیتونیم برای خدا ماسک بزنیم و هر کاری که خواستیم انجام بدیم. خدا از نهان ما با خبره. پس باید این خدا ترسی در ما وجود داشته باشه. خدا رو همیشه ناظر بر اعمالمون ببینیم و بدونیم که خدا نه تنها از اعمال ما آگاهه، بلکه از اون چیزی که در قلب ما و نهان ما و فکر ما هست آگاهی کامل داره. میکایا شخصی خدا ترس بود، به عاقبت کار خودش فکر میکرد، به الان فکر نمیکرد که چه بلایی قرار سرش بیاد، به عاقبت کارش فکر میکرد. خدا رو حاضر بر اعمالش، بر صحبتش میدونست. به خاطر همین حاضر به سازش با دنیا نبود. اما در مقابل اخاب فکر میکرد خدا از نیت او خبر نداره. و حالا چی میشه؟ حالا ما داریم وسط یک کاری میکنیم. خدا ترسی عزیزان وحشت از خدا نیست. گاهی وقتی که ما میگیم شما خدا ترس باشی، یعنی که نه تن و بدن اون بلرزه. نه، اینطوری نیست. خدا ترسی وحشت از خدا نیست، بلکه احترام و سرسپردگی و اطاعت از دستورات خدا بدون چون و چراست. خدا ترسی یعنی این که ایمان داشته باشیم که زندگی ما تحت کنترل خدا هستش و در هر موقعیتی که هستم خدا شاهد بر اعمال من هست. خدا ترسی یعنی اعتماد به خدا در هر شرایطی، حتی موقعی که صدایی از سمت او نمیشنویم. یوحنای زرین دهان از پدران کلیسا تأکید میکنه که ترس از خدا نه یک احساس منفی، بلکه احترامی عمیق و حراس از جدایی از اوست. حراس از جدایی از خداست. تا حالا بچه ها رو دیدی که در خیابون دست پدر یا مادر رو محکم میگیرن چون میترسن که گم بشن و اگر والدین اونا نباشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر پدر و مادر من نباشن چه ترسی وجودشون رو میگیره، شروع میکنن گریه کردن. اون عدم حضور پدر مادر، اونها پدر مادر نمیترسن که، از عدم حضورشون میترسن. من این تجربه رو داشتم تو بچگی. بچه که بودم 5 سالم بود توی خیابون 4 استانبول که همتون میدونید خیلی شلوغه. اون زمان اگه اونایی که سنشون قد ماست میدونن که بادکنکایی بود، بادکنکای سیبی بود، خیلی خوشگل بود، خیلی جالب بود. من با مادرم اونجا بودم، دست مادرم ول کردم رفتم دنبال این بادکنک و اونجا گم شدم. نمیدونید چه ترسی تمام وجود، هنوز اون صحنه رو من یادمه که چطور فریاد میزدم و گریه میکردم چون گم شده بودم تو اون هیاهوی چهارراه استانبول که واقعا اصلا هیچکی به هیچکی نیست. چه ترسی وجودمون گرفته بود. گاهی به خاطر بادکنک‌های زیبای این دنیا دست پدر آسمانی و مسیح رو ما ول می‌کنیم و توی شلوغی این جامعه، توی شلوغی این دنیا گم می‌شیم و نمی‌دونیم کجا هستیم. در امثال سلیمان ما به 1:7 میگه ترس از خدا آغاز حکمت هستش. بدون ترس از خدا نمی‌تونیم با خدا رابطه‌ای درست داشته باشیم و در قدوسیت خدا زندگی کنیم. باز در امثال باب 14:27 میگه چشمه حیات، ترس خداوند چشمه حیات است تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. باز در مزمور 147:11 میگه خوشنودی خداوند در ترسندگان اوست، در آنان که به محبت او امیدوارند. عزیزان ترس از خدا، احترام عمیق، حراس از جدایی از او و انگیزه برای زندگی در قدوسیت با خداست. سوم، برای ایستادگی بر حقیقت باید گوشمون برای تشخیص اراده و اطاعت از او تیز باشه. گوش ما باید تیز باشه که خدا کی سخن میگه و وقتی سخن گفت اطاعت کنیم. هر کاری که خودمون خواستیم نمیتونیم انجام بدیم یا خودمونو به اون راه بدیم. خیلی موقع هم هست خدا با ما صحبت میکنه ولی خودمون میذاریم به اون راه، انگار که نشنیدیم و همون کار خودمونو دوباره ادامه میدیم. میکایا گوشش برای شنیدن صدای خدا تیز بود و وقتی صدای خدا رو شنید بیدرنگ اطاعت کرد، دست دست نکرد. خیلی موقع دست دست میکنیم که یه جورایی اراده خودمون رو بخوایم انجام بدیم. خودش رو به اون راه نزد. گوش شنوا به این مفهوم هست که فرد قلب و ذهن خودش رو آماده عمل کردن و اطاعت از خدا میکنه. عیسی مسیح زمانی که در روی زمین خدمت میکرد، افراد زیادی رو ملاقات کرد، شفا داد و تعلیم داد، اما تعداد کمی از اونها گوش شنوا داشتند تا از او اطاعت کنن. امروز هم همین هستش. چه تعداد از افراد در کلیساها، در جامعه مسیحی گوش شنوا دارن و اون کلام خدا رو به درستی ازش اطاعت میکنن و عمل میکنن. همین که من فقط کلام خدا رو بشنوم که خب کاری نمیکنه، که اون کلام رو من باید بخونم و اطاعت کنم و در زندگی من، در تمام جنبه های زندگی من، در طول هفته، در کار من، در زندگی شخصیم باید دیده بشه. اون موقع هست که کلام خدا اون معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه. در عبرانیان 3:15 نویسنده عبرانیان میگه امروز اگر صدای خدا را میشنوید قلب خود را سخت مکنید، چنان که در ایام تمرد کردید. کلیسا امروز باید گوشش رو باز کنه و ببینید خدا ازش چی میخواد. خدا در این ایام، در این ایامی که دنیا داره به هم میریزه و همه چیز آبستن، ممکنه جنگ‌های بسیاری باشه، خدا از ما چی میخواد؟ خدا از کلیسا چی میخواد؟ خودمون رو به اون راه نزنیم، بگیم حالا وقت زیاده، بعدا روش فکر میکنیم ببینیم چی میشه. حالا مانند اون پیک یا اخاب و اون انبیا خودمون رو به خواب نزنیم. اگر واقعا از مسیح درست اطاعت کنیم و با روح القدس ارتباط نزدیکی داشته باشیم، صدای خدا رو خواهیم شنید. در یوحنا 10:27 مسیح میفرماید گوسفندان من به صدای من گوش فرا میدهند، من آنها را میشناسم و آنها از پی من میآیند. اونهایی که گوششون تیز هست برای خدا، صدای مسیح رو میشنوند و لبیک میگن و برای اون تا آخرین لحظه حاضرن بایستن. شنیدن صدای خدا از طریق کلامش، از طریق دعا و پرستش در روح هستش. وقتی کلام خدا رو من درست مطالعه نکنم، چطور انتظار دارم صدای خدا رو بشنوم؟ برای شنیدن صدای خدا باید در حضور خدا آروم بگیرم و منتظر باشم تا با من سخن بگه. وقتی دعا و پرستش و تعمق نداشته باشیم، وقتی در ارتباط با خدا اون اشتیاق و وقت رو نگذاریم، چطور انتظار داریم که صدای خدا رو بشنویم و خدا پیغام جدیدی به ما بده برای کلیسا و بتونیم درست برنامه خدا رو برای خودمون تشخیص بدیم؟ در حضور خدا آرام باش و صبورانه انتظار او را بکش. برای ایستادن بر حقیقت باید هر روزه با روح القدس راه بریم. خیلی موقع ها اصلا ما روح القدس رو فراموش میکنیم. شخص سوم تثلیث خداوند رو فراموش میکنیم که او چه نقش اساسی در عهد جدید داره و هر کاری که ما بخوایم بکنیم از طریق روح القدس هست و ارتباط ما با مسیح خداوند و پدر آسمانی فقط و فقط از طریق روح القدسه. در عهد عتیق خدا از طریق روحش انبیا رو برای مأموریت‌های خاص هدایت میکرد، همونطور که میکایا رو هدایت کرد. اما در عهد جدید ما روح القدس رو داریم. واقعا شکر، چه نعمت عالی که روح القدس درون ما هست. ما رو یاری میکنه، همیشه با ما هست، کنار ماست. اگر با روح القدس به درستی راه بریم، اون ما تعلیم میده و به ما میگه که چطور باید عمل کنیم، چطور باید روی حقیقت بایستیم. حقیقت رو از غیر حقیقت به ما نشون میده. او روح حکمته. او به ما کمک میکنه که چگونه در مواقعی که واقعا توش موندیم و نمیدونیم چجوری تصمیم بگیریم، ما رو هدایت میکنه. او همیشه کنار ماست. دوستی که همیشه با ماست. روح القدس ما رو تشویق میکنه که در تقدس زندگی کنیم و هر روزه با خدا راه بریم. وعده های خدا رو به یاد بیاریم که در سختی ها و جفاها نگاهمون به آینده پرجلالی باشه که با مسیح خواهیم داشت و به ما کمک میکنه که بر حقیقت بایستیم. میکایا قوت خدا با او بود، برای همین حاضر نبود هیچ جوری کوتاه بیاد و تا آخرین لحظه ایستاد، حتی ممکن بود کشته بشه، ولی نافرمانی نکرد. بدون حضور روح القدس در زندگی ما نمیتونیم به درستی مسیح رو پیروی کنیم و به راحتی همرنگ این دنیا خواهیم شد. همرنگ این دنیا خواهیم شد و به خواسته های این دنیا تن خواهیم داد. در پی خوشنود کردن دنیا خواهیم بود، نه خدا. پس روح خدا رو که در ماست محسون نکنیم. مثل اون پیکی که در پی میکایا بود و صدقیا که در پی خوشنودی پادشاه بود و چشمان خودشون رو بر حقیقت بسته بودن. دور شدن از اهداف خدا عزیزان میتونه براحتی امروز در زندگی تک تک ما هم اتفاق بیفته. ممکنه ما الان این داستان رو بشنویم و بگیم اخاب عجب آدمی بود، یهوشافات عجب آدم، اون پیکه چرا اینجوری بود؟ ولی همین اتفاقات ممکنه امروز در زندگی ما هم اتفاق بیفته و ما هم همینطوری تصمیم بگیریم و با دنیا معامله کنیم، مصاحبه کنیم، مصلحت اندیش باشیم، جاهایی که فکر میکنیم که ممکنه به ضرر اون باشه کوتاه بیایم. این اتفاقات ممکنه همین امروز برای من و شما اتفاق بیفته. پس باید حواسمون خوب جمع کنیم، باید هوشیار باشیم. بدون چسبیدن به مسیح، بدون قوت روح القدس، ما در لبه پرتگاهی هستیم که هر لحظه ممکنه سقوط کنیم. اگر به رهنمودهای روح القدس گوش نکنیم، اگر پای خودمون رو جای پای مسیح نگذاریم و از کلامش اطاعت نکنیم، اگر دست خودمون رو از دست خدا ول بکنیم، خدا ترسی در ما نباشه و دستمون رو ازش ول کنیم و فکر کنیم خودمون میتونیم با فکر و توانای خودمون بریم، این اشتباه محضه و سقوط خواهیم کرد. و شیطان هم در این تیغه پشت سر ما دائم راه میره و ما رو میگه که تو خودت میتونی، تو نیازی به هیچ کس نداری، تو قوتشو داری. حتی از چیزهای روحانی هم ممکنه استفاده کنه، بگه شما در مسیح همه کار میتونی بکنی، دستتو ول کن و باعث بشه که ما سقوط کنیم، چون اون هدفش سقوط ماست. و نکته آخر با این تموم میکنم. برای ایستادگی بر حقیقت باید نگاهمون به آینده پرجلالی باشه که با مسیح داریم، نه این دنیا. این دنیا پر از گرفتاری ها، مشکلات و دردها هستش. میکایا به حال نگاه نمیکرد. اگه به حال نگاه میکرد امکان نداشتش که بر روی حقیقت بیسته، چون ممکن بود حتی کشته بشه یا سست بشه، کم بیاره. کسی که نگاهش به این دنیا باشه نمیتونه به درستی بر روی حقیقت بیسته. کشیش هایک اگر نگاهش به اون موقع بود، خب هرگز روی حقیقت نمیستاد، ولی نگاهش به آینده پرجلالی بود که با عیسی مسیح داشت، برای همین ایستاد و اون همه ضربه های چاقو و کشته شد به خاطر حقیقت. و خیلی عزیزان دیگه، چون معیارهای این دنیا با معیارهای ملکوت خدا متضاد و متفاوت هستند. مسیح در متی 14:13 می‌فرماید: اما هر که تا به پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت. بعضی موقع ما فکر می‌کنیم که ایمان آوردیم، اومدیم کلیسا و هر هفته میام کلیسا، خب دیگه همه چی تمومه. هر که، این کلام خدا اینو میگه، من نمیگم، هر که تا به پایان بماند نجات خواهد یافت. تا به پایان بر روی حقیقت بیستیم. ما باید نگاهمون با آینده پرجلالی که با مسیح داریم باشه، تا خسته نشیم، تا کم نیاریم. همه ما انسانیم و یه جاهایی وقتی که تو سختی، تو مشکلات قرار میگیریم کم میاریم. اما وقتی نگاهمون بر حقیقت باشه، نگاهمون بر راستی باشه، نگاهمون بر مسیح باشه، اون موقع هست که کم نمیاریم. هر اتفاقی که میخواد بیفته، آخرش من میدونم که با مسیح هستم. پس مسیح رو به دنیا و متعلقاتش نمیفروشم. نمیذارم که دنیا برای من تصمیم بگیره و محور اصلی زندگی من باشه. تفکرات دنیا طوری هستش که اگر بخوایم روی اون بیستیم و از اون پیروی کنیم، ناگزیر هستیم که از حقیقت چشم بپوشیم. اگر من طمع داشته باشم، باید روی عدالت پا بگذارم و حق دیگران رو پایمال کنم. این چیز کاملا دیگه دو تا چهار تاست. من نمیتونم طمع داشته باشم بعد روی عدالتم بیستم. نه، پس باید هوشیار باشیم. در اول یوحنا باب 2 آیات 15 تا 17 میگه دنیا و آنچه در آن است دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد محبت پدر در او نیست، زیرا هرچه در دنیا است، یعنی هوای نفس، هوای چشم و غرور مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیا است. دنیا و هوس‌های آن گذراست، اما آن که اراده خدا را به جا می آورد تا ابد باقی می ماند. آن که اراده پدر رو به جا میاره، اون که روی حقیقت می ایسته. منظور این آیه این نیستش که کل دنیا رو ما بذاریم کنار و بگیم همه دنیا بده و با اون از اون دوری کنیم. اما هر اون چه که در این دنیا جای خدا رو در زندگی ما میگیره و باعث میشه که روی حقیقت بایستیم، و رابطه ما رو با خدا کمرنگ میکنه، بسیار خطرناکه و میتونه باعث سقوط ما بشه. با این آیه از تثنیه باب 13 آیه 4 تمام میکنم. شما باید یهوه خدای خود را پیروی کنید و از او بترسید، همون ترسی که گفتم، دستتون رو ول نکنید و فرمانهای او را به جا آورید و به صدای او گوش فرا دهید و او را عبادت نمایید و به او بچسبید. اگر میخواهیم بر حقیقت بایستیم باید به مسیح و تاک حقیقی بچسبیم. عزیزان، برای ایستادگی بر حقیقت باید ارتباطی نزدیک با خدای قدوس داشته باشیم. باید هر روزه با روح القدس راه بریم و از کلام خدا اطاعت کنیم. باید کلام خدا رو خوب بخونیم. یه بار دو بار نه، خوب بخونیم. هر روز بخونیم و اون رو عمل کنیم تا با شناخت خدا مفهوم حقیقت رو، مفهوم حقیقی حقیقت رو بفهمیم و درست درک کنیم. باید خدا ترس باشیم و برای ایستادگی بر حقیقت حاضر باشیم بها بدیم و ترس از خدا رو در بر ترس از دنیا مقدم بشماریم. خیلی موقع ها ترس از دنیا باعث میشه که ما ترس از خدا رو بذاریم کنار، چون دنیا برای ما مهمتره. اگر این فلانی بگه چی میشه؟ اگر اون بفهمه چی میشه؟ ولی پس ترس از خدا چی میشه؟ باید گوشمون به شنیدن صدای خدا تیز باشه تا حقیقت رو درست تشخیص بدیم و بر روی اون بایستیم. ایستادگی بر حقیقت یعنی ایمان، اعتماد و اطاعت از خدا، حتی وقتی نمیدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. با هم دعا کنیم چند لحظه. پدر آسمانی، پدر پرجلال، شکرت میکنیم که در نام عیسی مسیح ما در خانواده الهی تو قرار داریم ای خداوند. شکرت میکنیم برای نجات خودمون، شکر میکنیم برای روح قدوست که در ما ای خداوند به عنوان مشاور نهادی تو ما رو تعلیم بده. خداوند به ما کمک کن که از طریق روح قدوست خودمون رو هر روزه ای خداوند تفتیش کنیم، بازنگری کنیم ای خداوند. ای خداوند، ترس خودت رو در دلهای ما بگذار تا درک کنیم ای خداوند که تو همیشه ناظر بر اعمال و افکار ما هستی و از قلب ما آگاهی. ای خداوند، خداوند ما رو ببخش که خیلی از اوقات بر روی حقیقت نایستادیم و دنیا رو به تو ترجیح دادیم. خداوند فیض عطا کن که گوشهای ما به شنیدن صدای تو ای خداوند تیز باشه و صداهای این دنیا باعث نشه که ای خداوند ما صدای تو خدای قدوس رو به درستی بشنویم. خداوند، اعلام میکنیم که تو اولویت زندگی ما هستی و هیچ چیز در زندگی ما بالاتر از تو و ارتباط با تو و حضور تو نیستش. ای خداوند، عیسی مسیح به ما کمک کن که شاگردانی وفادار و امین نسبت به تو باشیم، از کلام قدوست اطاعت کنیم و در این دنیایی که نیاز اون محبت توست ای خداوند، با ایمان و رفتار خودمون نشون بدیم که شاگرد تو هستیم و تو رو جلال بدیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.